از آمدن و رفتن ما سودی کو، از بافته وجود ما پودی کو. در چنبر چرخ جان چندین پاکان می سوزد و خاک می شود دودی کو.
هنگام سپید دم خروس سهلی، دانی که چرا همی کند نوه گری، یعنی که نمودن در آینه سال که از آن شبی گذشت و تا بی خبری با
ترانه‌های خیام نوشته صادق هدایت، روخانی توسط ناصر زراعتی، در برنامه کتابخوانی رادیو سپهر.
خیام شاعر. آنچه که اجمالاً اشاره شد نشان می‌دهد که نفوذ فکر، آهنگ دلفریب، نظر موشکاف، وسعت قریحه، زیبایی بیان، صحت منطق، سرشاری تشبیهات ساده بی حشو و زوائد و مخصوصاً فلسفه و طرز فکر خیام که به آهنگ‌های گوناگون گویاست و با روح هر کس حرف می زند، در میان فلاسفه و شعرای خیلی کمیاب مقام ارجمند و جداگانه‌ای برای او احراز می کند. رباعی کوچکترین وزن شعری است که انعکاس فکر شاعر را با معنی تمام برساند. پانویس. در کتاب کریستیانسن راجع به رباعیات خیام صفحه 90 نوشته که رباعی وزن شعری کاملا ایرانی است و به عقیده هارتمان رباعی ترانه نامیده می شده و اغلب به آواز می خواندند. برساز ترانه و پیشاور می. بعدها اعراب این وزن را از فارسی تقلید کردند. این عقیده را لابد هارتمان از خواندن گفته شمس قیس رازی راجع به رباعی پیدا کرده. ادامه مد. رباعی کوچکترین وزن شعری است که انعکاس فکر شاعر را با معنی تمام برساند. هر شاعری خودش را موظف دانسته که در جزء اشعارش کم و بیش رباعی بگوید، ولی خیام رباعی را به منتها درجه اعتبار و اهمیت رسانیده و این وزن مختصر را انتخاب کرده، در صورتی که افکار خودش را در نهایت زبردستی در آن گنجانیده است. ترانه های خیام به قدری ساده، طبیعی و به زبان دلچسب ادبی و معمولی گفته شده که هر کسی را شیفته آهنگ و تشبیهات قشنگ آن می نماید و از بهترین نمونه های شعر فارسی به شمار می آید. خیام قدرت ادای مطلب را به اندازه‌ای رسانیده که گیرندگی و تأثیر آن حتمی است و انسان به حیرت می افتد که یک عقیده فلسفی مهمی چگونه ممکن است در قالب یک رباعی بگنجد و چگونه میتوان چند رباعی گفت که از هر کدام یک فکر و فلسفه مستقل مشاهده بشود و در این حال با هم هماهنگ باشد. این کشش و دلربایی فکر خیام است که ترانه‌های او را در دنیا مشهور کرده وزن ساده و مختصر شعری خیام خواننده را خسته نمی کند و به او فرصت فکر می دهد. خیام در شعر پیروی از هیچ کسی نمی کند. زبان ساده او به همه اسرار صنعت خودش کاملا آگاه است و با کمال ایجاز به بهترین طرزی شرح می دهد. در میان متفکرین و شعرای ایرانی که بعد از خیام آمدند، برخی از آنها به خیال افتادند که سبک او را تعقیب بکنند و از مسلک او پیروی بنمایند، ولی هیچ کدام از آنها نتوانستند به سادگی و گیرندگی و به بزرگی فکر خیام برسند، زیرا بیان ظریف و بیمانند او با آهنگ سلیس مجازی کنایه‌دار او مخصوص به خودش است. خیام قادر است که الفاظ را موافق فکر و مقصود خودش انتخاب بکند. شعرش با یک آهنگ لطیف و طبیعی جاری و بی تکلف است. تشبیهات و استعاراتش یک ظرافت ساده و طبیعی دارد. طرز بیان، مسلک و فلسفه خیام تأثیر مهمی در ادبیات فارسی کرده. میدان وسیعی برای جولان فکر دیگران تهیه نموده است. حتی حافظ و سعدی در نشأت ذره تا ناپایداری دنیا، غنیمت شمردن دم و میپرستی اشعاری سرودند که تقلید مستقیم از افکار خیام است. ولی هیچ کدام نتوانستند در این قسمت به مرتبه خیام برسند. مثلا سعدی میگوید به خاک بر مرو ای آدمی به نخوت و ناز که زیر پای تو همچون تو آدمی زاد است. رباعی خیام در این زمینه شمارش رو صادق هدایت آورده، در پایان کتاب رباعی شماره 63 هست. هر سبزه که بر کنار جویی رسته است، گویی ز لب فرشته خویی رسته است. پا بر سر هر سبزه به خاری ننهی، کان سبزه ز خاک لاله رویی رسته است. یا بیت دیگر سعدی، عجب نیست از خاک اگر گل شکفت، که چندین گلندام در خاک خفت. رباعی شماره 58 از خیام. هر ذره که بر روی زمینی بوده است، خورشید رخی زهر جبینی بوده است. گرد از رخ آستین به آزرم فشان، کین هم رخ خوب نازنینی بوده است. یا بیت سعدی، سعدیا دی رفت و فردا همچنان موجود نیست، در میان این و آن فرصت شمار امروز را. رباعی شماره 120. بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در صحن چمن روی دلفروز خوش است. از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست، خوش باش و زدی مگو که امروز خوش است. و در این اشعار حافظ، چون این که بر دل من داغ زلف سرکش توست، و نفشزار شود تربتم چو در گذرم. رباعی شماره 63 خیام. هر سبزه که بر کنار جویی رسته است، که قبلا هم خونده شد در مورد اون بیت سعدی. بیت بعدی حافظ، هر وقت خوش که دست دهد مقتنم شمار، کس را وقوف نیست که انجام کار چیست. رباعی شماره 112 خیام. چون عهده نمی شود کسی فردا را، حالی خوش کن تو این دل سودا را. می نوش به ماهتاب ای ماه، که ماه بسیار بگردد و نیابد ما را. یا بسیار بگردد و نیابد ما را. بیت حافظ: روزی که چرخ از گل ما کوزه ها کند، زنهار کاسه سر ما پر شراب کن. رباعی 66. بردار پیاله و سبو ای دلجو، برگرد برگرد بگرد سبززار و لبجو. کین چرخ بسی قد بتان مهرو، صد بار پیاله کرد و صد بار سبو. حافظ میگوید که هر پار خشتی که بر منظری است، سر کیقبادی و اسکندری است. رباعی شماره 109 خیام. شادی به طلب که حاصل عمر دمی است، هر ذره ز خاک کیقبادی و جمی است. احوال جهان واصل این عمر که هست، خوابی و خیالی و فریبی و دمیست. احوال جهان و اصل این عمر که هست، خوابی و خیالی و فریبی و دمیست. حافظ میگوید قدح به شرط ادب گیر، زان که ترکیبش ز کاسه سر جمشید و بهمن است و قباد. خیام میگوید هان کوزگرا، به پای اگر هوشیاری، تا چند کنی بر گل مردم خاری. انگشت فریدون و کف کیخسرو بر چرخ نهاده ای، چه میپنداری؟ حافظ و مولوی و بعضی از شعرهای متفکر دیگر اگرچه این شورش و رشادت فکر خیام را حس کرده اند و گاهی شالتاق آورده اند، ولی به قدری مطالب خودشان را زیر جملات و تشبیهات و کنایات اغراق‌آمیز پوشانده‌اند که ممکن است آن را به صد گونه تعبیر و تفسیر کرد. مخصوصاً حافظ که خیلی از افکار خیام الهام یافته و تشبیهات او را گرفته است. میتوان گفت او یکی از بهترین و متفکرترین پیروان خیام است. اگرچه حافظ خیلی بیشتر از خیام رویا قوه تصور و الهام شاعرانه داشته که مربوط به شهوت تند او می باشد، ولی افکار او به پای فلسفه مادی و منطقی خیام نمی رسد و شراب را به صورت اسرارآمیز صوفیان در آورده. در همین قسمت حافظ از خیام جدا می شود. مثلا شراب حافظ اگرچه در بعضی جاها به طور واضح همان آب انگور است، ولی به قدری زیر اصطلاحات صوفیانه پوشیده شده که اجازه تعبیر را می دهد و یک نوع تصوف می شود از آن استنباط کرد. ولی خیام احتیاج به پرده پوشی و رمز و اشاره ندارد. افکارش را صاف و پوسکنده می گوید. همین لحن ساده، بیپروا و صراحت لحجه او را از سایر شعرهای آزاد فکر متمایز می کند. مثلا این اشعار حافظ به خوبی جنبه صوفی و رؤیای شدید او را می رساند. این همه عکس می و نقش و نگارین که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. یا ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. حافظ نیز به زهاد حمله می کند، ولی چقدر با خیام فرق دارد. راز درون پرده زرندان مست پرس، کین حال نیست زاهد عالی مقام را. حالان که خیام رباعی 85 میگوید ای صاحب فتوا، ز تو پرکارتریم، با این همه مستی ز تو هوشیارتریم. تو خون کسان خوری و ما خون رزان، انصاف بده کدام خونخوارتریم. خیلی با نزاکت‌تر و ترسوتر از خیام بهشت اشاره می کند. باغ فردوس لطیف است، ولی کن زنهار تو غنیمت شمرین سایه بید و لب کشت. حالا اینکه خیام می گوید، گویند بهشت و حور عین خواهد بود، وانجا می ناب و انگبین خواهد بود. گر ما می و معشوق گزیدیم چه باک، آخر نه به عاقبت همین خواهد بود. چقدر با احتیاط و محافظه کاری حافظ به جنگ صانع می رود. پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. حالا که خیام میگوید، دارنده چو ترکیب طبایع آراست، از بهر چه اوف کندشن در کم و کاست. گر نیک آمد شکستن از بهر چه بود، ور نیک نیامد این صور عیب کراست. شعرهای دیگر نیز از خیام تبعیت کردند، حتی در اشعار صوفی کنایات خیام دیده می شود. مثلا این شعر عطار: گر چو رستم شوکت و زورت بود، جای چون بهرام در گورت بود. اشاره به رباعی آن قصر که بهرام در او جام گرفت، آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت. دیدی که گور می گرفتی همه عمر، بهرام که گور می گرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. غزالی نیز مضمون خیام را استعمال می کند: چرخ فانوس خیالی عالمی حیران در او، مردمان چون صورت فانوس سرگردان در او. خیام میگوید این چرخ فلک که ما در او حیرانیم، فانوس خیال از او مثالی دانیم. خورشید چراغدان و عالم فانوس، ما چون صوریم کاندر او گردانیم. بر طبق روایت اخبار العلماء خیام را تکفیر میکنند، به مکه میرود و شاید سر راه خود خرابه تیزفون را دیده و این رباعی را گفته: آن قصر که بر چرخ همیزد پهلو و الاخر. آیا خاقانی تمام قصیده معروف خود ایوان مدائن را از همین رباعی خیام الهام نشده؟ پانویس: از نوحه جغد الحق ماییم به درد سر. یا اون مصرع: خاک در او بودی دیوار نگارستان، در قصیده مشهور هانه دل عبرتبین: از دیگه عبر کن هان، ایوان مدائن را آینه عبرت دان. ادامه متن: از همه تأثیرات و نفوذ خیام در ادبیات فارسی، چیزی که مهمتر است رشادت فکری و آزادی است که ابداع کرده و گویا به قدرت قلم خودش آگاه بوده، چون در کتاب نوروزنامه صفحه 48 در فصل اندر یاد کردن قلم حکایتی می آورد که قلم را از تیغ برهنه مؤثرتر می داند و اینطور نتیجه می گیرد. و تأثیر قلم صلاح و فساد مملکت را کاری بزرگ است و خداوندان قلم را که معتمد باشند عزیز باید داشت. پایان نقل قول. تأثیر خیام در ادبیات انگلیس و آمریکا، تأثیر او در دنیای متمدن امروزه، همه اینها نشان می‌دهد که گفته‌های خیام با دیگران تا چه اندازه فرق دارد. خیام اگرچه سر و کار با ریاضیات و نجوم داشته، ولی این پیشه خشک مانع از تظاهر احساسات رقیق و لذت بردن از طبیعت و ذوق سرشار شعری او نشده و اغلب هنگام فراغت را به تفریح و ادبیات می‌گذرانیده. اگرچه ما بین منجمین مانند خواجه نصیر طوسی و غیره شاعر دیده شده و اشعاری به آنها منسوب است، ولی گفته های آنها با خیام زمین تا آسمان فرق دارد. آنان تنها در الهیات و تصوف یا عشق و اخلاق و یا مسائل اجتماعی رباعی گفتند، یعنی همان گفته های دیگران را تکرار کردند و ذوق شاعری در اشعار و قیافه پردازی آنها تقریبا وجود ندارد. شب مهتاب، ویرانه، مرغ حق، قبرستان، هوای نمناک بهاری در خیام خیلی مؤثر بوده، ولی به نظر می آید که شکوه و تراوت بهار، رنگ‌ها و بوی گل، چمنزار، جویبار، نسیم ملایم و طبیعت افسونگر با آهنگ چنگ ساقیان ماهرو و بوسه‌های پرحرارت آنها که فصل بهار و نوروز را تکمیل می‌کرده در روح خیام تأثیر فوق‌العاده داشته. خیام با لطافت و ظرافت مخصوصی که در نزد شعرای دیگر کمیاب است، طبیعت را حس می کرده و با یک دنیا استادی وصف آن را می کند. روزی است خوش و هوا نه گرم است و نه سرد، بنگر ز سبا دامن گل چاک شده، ابر آمد و زار بر سر سبزه گریست، چون ابر به نوروز رخ لاله بشست، مهتاب به نور دامن شب بشکافت. خیام در وصف طبیعت تا همان اندازه که احتیاج دارد با چند کلمه محیط و وضع را مجسم و محسوس می کند، آن هم در زمانی که شعر فارسی در زیر تأثیر تسلط عرب یک نوع لغت بازی و اظهار فضل و تملق‌گویی خشک و بی‌معنی شده بوده و شاعران کمیابی که ذوق طبیعی داشتند برای یک برگ و یا یک قطره ژاله به قدری اغراق می گفتند که انسان را از طبیعت بیزار می کردند. این سادگی زبان خیام بر بزرگی مقام او می افزاید. نه تنها خیام به الفاظ ساده اکتفا کرده، بلکه در ترانه‌های خود استادی‌های دیگری نیز به کار برده که نظیر آن در نزد هیچ یک از شعرهای ایران دیده نمی شود. او با کنایه و تمسخر لغات قلمبه آخوندی را گرفته و به خودشان پس داده. مثلا در این رباعی گویند بهشت و حور عین خواهد بود، آنجا می ناب و انگبین خواهد بود. گویند بهشت و حور عین خواهد بود، آنجا می ناب و انگبین خواهد بود. اول نقل قول کرده و اصطلاحات آخوندی را در وصف جنت به زبان خودشان شرح داده، بعد جواب می دهد. گر ما می و معشوق گزیدیم چه باک، چون عاقبت کار همین خواهد بود. در این رباعی القاب ادبا و فضلا را به اصطلاح خودشان میگویند، آنان که محیط فضل و آداب شدند، در جمع کمال شمع اصحاب شدند. به زبان خودش القاب و ادعای آنها را خراب میکند. ره زین شب تاریک نبردند به روز، گفتند فسانه ای و در خواب شدند. در جای دیگر لفظ پرده صوفیان را می آورد و بعد با تمسخر می گوید که پشت پرده اسرار عدم است. هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. گاهی با لغت بازی می کند، ولی صنعت او چقدر با صنایع لوس و ساختگی بدی فرق دارد. مثلا لغاتی که دو معنی را می رساند. بهرام که گور می گرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت؟ تا تقلید آواز فاخته که در ضمن به معنی کجا رفتند هم باشد، یک شاهکار زیرکی تسلط به زبان و ذوق را می رساند. دیدیم که بر کنگره اش فاخته ای بنشسته همی گفت که کو 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 کو. در آخر بعضی از رباعیات قافیه تکرار شده، شاید به نظر بعضی فقر لغت و قافیه را برساند، مثل دنیا دیدی یا هر چه دیدی هیچ است، یا بنگر ز جهان چه طرف بربستم هیچ. ولی تمام تراژدی موضوع در همین تکرار کلمه هیچ جمع شده. چندین اثر فلسفی و علمی به زبان فارسی و عربی از خیام مانده، ولی آثار فلسفی و علمی او هرگز در میزان شهرتش دخالتی نداشته. خوشبختانه اخیراً یک رساله ادبی گرانبهایی از خیام به دست آمده، موسوم به نوروزنامه، که به سعی و اهتمام دوست عزیزم آقای مجتبی مینوی در تهران به چاپ رسید. این کتاب به فارسی ساده و بیمانندی نوشته شده که نشان می‌دهد اثر قلم توانای همان گوینده ترانه ها می باشد. نثر ادبیان یکی از بهترین و سلیس‌ترین نمونه‌های نثر فارسی است و ساختمان جملات آن خیلی نزدیک به پهلوی می باشد و هیچ کدام از کتاب‌هایی که کم و بیش در آن دوره نوشته شده، از قبیل سیاستنامه و چهار مقاله و غیره، از حیث نثر و ارزش ادبی پای نوروزنامه نمی‌رسند. نگارنده موضوع کتاب خود را یکی از رسوم ملی ایران قدیم قرار داده که رابطه مستقیم با نجوم دارد و در آن خرافات نجومی و اعتقادات عامیانه و خواص اشیا را بر طبق نجوم و طب شرح می‌دهد. اگرچه این کتاب دستوری و به فراخور مقتضیات روز نوشته شده، ولی در خفای الفاظ آن همان موشکافی فکر، همان منطق محکم ریاضیدان، قوه تصور فوق‌العاده و کلام شیوای خیام وجود دارد و در گوشه و کنار به همان فلسفه علمی و مادی خیام که از دستش در رفته بر می‌خورد. در این کتاب نه حرفی از عذاب آخرت است و نه از لذایذ جنت، نه یک شعر صوفی دیده می شود و نه از اخلاق و مذهب سخنی به میان می آید. در موضوع یک جشن باشکوه ایران، همان ایرانی که فاخته بالای گنبد ویرانش کوکو می گوید و بهرام و کاووس و نیشابور و توسش با خاک یکسان شده، از جشن آن دوره تعریف می کند و آداب و عادات آن را می ستاید. آیا می توانیم در نسبت این کتاب به خیام شک بیاوریم؟ البته از قرائنی ممکن است، ولی بر فرض هم که از روی تصادف و یا تعمد این کتاب به خیام منسوب شده باشد، می توانیم بگوییم که نویسنده آن رابطه فکری با خیام داشته و در ردیف همان فیلسوف نیشابوری و به مقام ادبی و ذوقی او می رسیده. به هر حال تا زمانی که یک سند مهم تاریخی به دست نیامده که همین کتاب نوروزنامه را که در دست است به نویسنده مقدم بر خیام نسبت بدهد، هیچ گونه حدس و فرضی نمیتواند نسبت آن را از خیام سلب بکند. برعکس، خیلی طبیعی است که روح سرکش و بیزار خیام آمیخته با زیبایی و ظرافت‌ها که از اعتقادات خشن زمان خودش سر خورده، در خرافات عامیانه یک سرچشمه تفریح و تنوع برای خودش پیدا بکند. سر تا سر کتاب میل ایرانی ساسانی، ذوق هنری عالی، ظرافت پرستی و حس تجمل معنوی را به یاد می آورد. نگارنده پرستش زیبایی را پیش خودش نموده، همین زیبایی که در لغات و در آهنگ جملات او به خوبی پیداست. خیام شاعر، عالم و فیلسوف خودش را یک بار دیگر در این کتاب معرفی می کند. خیام نماینده ذوق خفه شده، روح شکنجه دیده و ترجمان ناله ها و شورش یک ایران بزرگ با شکوه و آباد قدیم است که در زیر فشار فکر زمخت سامی و استیلای عرب کم کم مسموم و ویران می شود. از مطالب فوق به دست می آید که گوینده این ترانه ها فیلسوف، منجم و شاعر بیمانندی بوده است. حال اگر بخواهیم نسبت این رباعیات را از خیام معروف سلب بکنیم، آیا به کی آنها را نسبت خواهیم داد؟ لابد باید خیام دیگری باشد که همزاد همان خیام معروف است و شاید از خیام منجم هم مقامش بزرگتر باشد، ولی در هیچ جا به طور مشخص اسم او برده نشده و کسی او را نمی شناخته، در صورتی که بایستی در یک زمان و یک جا و به یک طرز با خیام منجم زندگی کرده باشد. پس این به غیر از خود خیام که ژنی بیمانند او به انواع گوناگون تجلی می کرده و یا شبه او کس دیگری نبوده. اصلا آیا کس دیگری را به جز خیام سراغ داریم که بتواند این طور ترانه سرایی بکنند؟ چند قطعه شعر عربی از خیام مانده است، ولی از آنجایی که هیچ یک از شعرها نتوانستند آنها را به شعر فارسی به زبان خیام در بیاورند، از در جانها چشم پوشید. بنا به خواهش دوست هنرمندم آقای درویش نقاش، این مقدمه را اجمالاً به ترانه‌های خیام نوشتم تا راهنمای تابلوهای ایشان بشود. در این کتاب ترانه های خیام مطابق سبک و افکار فلسفی مرتب شده و رباعیاتی که به نظر مشکوک می آمده جلوی آنها یک ستاره گذاشته شده. این رباعیات بر فرض هم از خود خیام نباشد، از پیروان خیلی زبردست او خواهد بود که مستقیما از فکر فیلسوف و شاعر بزرگ الهام گرفتند. صادق هدایت، تهران، 4 مهر 1313.
خسته نباشید.
متشکرم. آقای رحیمی، موند قسمت ترانه های خیام هست که در بخش های مختلف با عنوان هایی که صادق هدایت برای اینها گذاشته، مثل راز آفرینش، درد زندگی، گردش دوران و غیره، 143 ترانه یا رباعی خیام اومده که فکر میکنم اینا هم دیگه فردا و پس فردا تموم بشه.
در خدمتتون خواهیم بود.
روز شما بخیر و متشکر از شما و همه شنوندگان عزیز.
خواهش می‌کنم.
متشکر.